تونم چیکار کنم کنترل. البته این سلب مسئولیت نمیکنه از والدین. بالاخره این شمایی که داری برای بچه‌ت تبلت تهیه میکنی، اینترنت براش میگیری، دست او رو تو محیط مجازی میذاری، میشد کنترل کنی. یه حدی از کنترل که فرصت باشه من توی فرصت بعدی برنامه عرض خواهم کرد، میشه یه حدی کنترل کرد. البته عمده کار در اختیار مسئولین کشور، خصوصا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، ردیف اول مسئولیت فضای مجازی کشور رو دارن. خب. و مرکز ملی.
بله.
در بحث حقوقی من احساس میکنم ممکنه که عزیزانی که حقوقی میان صحبت کنن یه مقداری محدودیت داشته باشن، یه نکته ای رو نگن. اگر اجازه بفرمایید من عرض میکنم. ببینید ما قوانین حقوقیمون مال 88 الان چه سالی هستیم؟
99
مال چند سال پیشه؟ مال 11 سال پیشه. و بعضی از این جور
قوانین ما به روز نشده
به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. ببینید من یه ضرب المثل عرض میکنم، یه آقایی میگه داشت تو خیابون میرفت، دید یه بنده خدایی کل موهاشو تراشیده، آفتابم پس کلش میخوره، شیطون اینو گول زد، گفت خب این میچسبه، ما یه پس گردنی به این بزنیم. یه مقدارم حقوق بلد بود، میدونست پس گردنی زدن چقدر جرمه و چقدر جریمه داره. رفت یه پس گردنی هم زد و همونجا هم وایساد. این آقا عصبانی شد و مردم ریختن و گفت زدی؟ گفت آقا زدم، ببر منو دادگاه. چسبید، من دیدم آفتاب میزنه، چسبید، زدم، پولشو میدم. خلاصه رفتن دادگاه و پیش قاضی و گفت آقای قاضی این قضیه مال خیلی سال پیشه. گفت بالاخره چی؟ گفت مثلا دو شاهی این جریمه شما میشه، دو شاهی، دو قرون، دو زار مثلا بعد جریمه میشه. این گفت همین، گفت خیلی بهش فشار اومد اینی که پس گردنی خورده بود.
آره.
پولو که از این آقا گرفت رفت پشت سر قاضی ایستاد و یه پس گردنی زد و گفتم دوزار شما. یعنی این به اون در میخوام بگم گاهی اوقات
تشویق میشن.
میخوام بگم گاهی اوقات جریمه ای که ما چیدیم به هیچ عنوان بازدارندگی نداره.
بر.
این یکی. بسیاری از جرایمی که امروز هست طرف میشینه دو چارتا میکنه، میگه خب من این کارو انجام میدم، اینقدر آورده دارم، اینقدرم از دست میدم. مثل گوگل. گوگل حق انحصار رو داره تو اروپا میشکنه. شما نگاه کنید تو خبرها رو تو اینترنت، شنوندگان عزیز همین الان تو گوشیشون میتونن بنویسن اتحادیه اروپا گوگل را جریمه کرد، از 2.4 میلیارد دلار تا 5 میلیارد دلار گوگل متعدد جریمه شده.
بله.
هر سال هم این جریمه میشه یا جریمه هم پرداخت میکنه؟ میگه میارزه، میگه میارزه، میگه چقدر منو جریمه میکنی؟ 5 میلیارد، 100 میلیارد دارم سود میکنم، این 95 میلیارد میره جیبم، بذار تخلفو بکنم. ولی اگر شما قوانین باز، البته ای کاش ما همچین امکانی تو کشورمون داشتیم گوگل رو جریمه میکردیم، متاسفانه حتی همین امکانم ندیدیم. اگر قوانین بازدارندگی داشته باشه، خب من مطلعم قوه قضاییه چون نمیتونه مستقیم قانون رو برای مجلس تصویب کنه، باید از طریق دولت قانون پیشنهاد داده بشه در قالب یه لایحه یا خود مجلس. مجلس قبلی که متاسفانه تو این زمینه کاری نکرد، به غیر از یه نماینده محترم مشهد آقای پژمانفر که یه قانونی رو برد در کمیسیون صنایع رأی رو گرفت برای حمایت از کاربرا در فضای مجازی، ولی تو صحن علنی میدونست رأی نمیاره و نبرد. حالا انشالله تو این مجلس جدید اتفاقی بیفته. اما قانون رو قوه قضاییه برای بروز کردن این قوانین در حوزه فضای مجازی الان چند سال متاسفانه در دولت فعلا مانده و ما منتظریم که انشالله دولت محترم هر چه سریعتر این قانون رو، معاونت حقوقی محترم دولت، عبور بده از اونجا و وارد مجلس بشه و انشالله اینم تصویب بشه که از حوزه حقوقی هم ما از این جهت مشکل نداشته باشه.
خیلی خوب، حالا بحث حقوقی شد، ما انشالله عرض کردیم با یک کارشناس حقوقی استاد دانشگاه و حقوقدان صحبت میکنیم، یه سری سوالایی داریم مطرح میکنیم. فردا هم که اختصاصا دعوت کردیم که از قضات محترم کشورمون که در ارتباط با پرونده های فضای مجازی هستن تو برنامه حاضر باشن و از نزدیک ما با ایشون هم مسائل رو مطرح بکنیم. اما یک دقیقه این که اساساً امکان پذیر هست احراز هویت کاربران تو این فضا و چه مزایایی داره، میشه در یکی دو دقیقه مطرح بشه؟
بله امکان پذیره.
بله.
ما به شدت علاقمندیم تو این قضیه اینترنت ما مثل اینترنت آمریکا بشه، مثل اینترنت چین. آره. بشه.
مثل اونا با ما.
ما مثل اونا بشیم. ما, آره. ما دقیقاً اونجوری بشیم. ما دوست داریم تو این قصه آمریکایی بشیم، چینی بشیم.
آها.
هر کاربر با شناسایی مشخص، با آی پی مشخص. همین الان هم این امکان وجود داره، ولی شما باید بابتش پول بدید. یعنی برای اینکه بتونید شناسه مشخص داشته باشید باید هزینه بدید، در حالی که باید برعکس باشه. یعنی اگر قرار شد کسی هویت نامشخص داشته باشه، تازه برای اهداف مشروع و معقول بعض اوقات لازم این قصه، اون وقت هزینه باید بپردازه، تازه اون هویت به اصطلاح وی پی ان داشته باشه. الان متاسفانه شما بخواید هویت داشته باشید، هویت دیجیتالی ها، این غیر از اونی که کاربر فکر کنه اسم فامیلیشو بنویسه. یعنی با آی پی و شناسایی، یعنی شما وقتی میاد دستگاه شما رو بشناسه کی هستید، این برای دولت امکان پذیره، وزارت ارتباطات میتونه این کار انجام بده. ما به مسئولین مربوطه پیشنهادش رو دادیم. یه بار یکی از این وزرا به حقیر اشکال کرد، گفت که شما میدونید چند میلیون کاربر داریم؟ گفتم تعداد سیم کارتایی که فروختی چند برابر تعداد کاربر اینترنت ماه. یه زمانی احساس کردید سیم کارتای بیدار و پیکر تو کشور داره ضربه میزنه، رفتید احراز هویت کردید، فرایندی رو تعریف کردید، تو این فرایند کاربرایی که این سیم کارت بدون هویت داشتن سیم کارت خاموش کردید، مجبور شد بیاد خودش رو معرفی کنه، من اینم سیم کارتش مشخص باشه مال کیه. خب تو اینترنت خیلی آسان تر از این میشه کار رو انجام داد، اینجا دیگه کار خیلی راحت تره و این لازمش راه اندازی شبکه ملی اطلاعات. ما امیدواریم انشالله این شبکه را بیفته به عنوان مادر پروژه فضای مجازی تا بخش قابل توجهی از اشکالات تو این قصه حل بشه.
بسیار عالی.
من اینو عرض کنم، بسیار از پرونده‌های قوه قضاییه حل نمیشه. حل نمیشه. اینو خواهش میکنم بپرسید از کارشناس مربوطه، به دلیل اینکه هویت احراز نمیشه.
بله.
یعنی شاکی،
یعنی خیلی چیزا در گرو همین احراز هویته. بله. بله بله. خیلی ممنون جناب کهوند. خیلی متشکرم از اینکه لطف کردید یکی دو روز خدمتون بودیم و بحثای خیلی خوبی داشتیم. دوستای شنوندم استقبال کردن و خیلی هم قابل توجه بوده. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، انشاءالله در برنامه‌های دیگر خدمتون باشیم. جناب حجت الاسلام محمد کهوند، کارشناس فضای مجازی و صاحب تالیفاتی از جمله شبکه عنکبوتی، دام‌ها و دانه‌ها و خانه شیشه‌ای. خدا نگهدار. دوستان شنونده، ما همچنان روبراه هستیم، شما چطور؟
من محمد جواد آبدینی هستم با یک پرونده از نزدیک. به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. شاید در سالهای نچندان دور اگر یک مجرم یا یک بیمار روانی تصمیم به آزار زنان و کودکان میگرفت، این کار را از روش‌های مختلف مجرمانه انجام میداد. اما امروزه با ورود تلفن‌های همراه به زندگی مردم و سهولت دسترسی به فضای مجازی و به دنبال اون عضویت توی شبکه‌های اجتماعی، زنان و دختران با اندکی بی احتیاطی و خوشبینی از درون خانه خودشون و به وسیله تلفن همراه قدم در دامهایی میگذارن که تبهکاران برای اونها پهن کردن.
من توی مراسم عروسی شرکت کردم، تو مراسم چند تا عکس گرفتم با گوشی خودم. بعد یه چند روز که گذشت دیدم که این عکس ها دارم برای خودم ارسال میشن. بعد که پیگیری کردم گفتم جریان چیه، باورم نمیشد، خیلی شوکه شده بودم که این عکس ها چجوری برای خودم ارسال میشن. خب من اینا از گوشی خودم گرفتم، خیلی شوکه شده بودم. به این پیام دادن که گفتن مبلغ 15 میلیون پول بهشون بدم، اگر ندم عکس های منو تو فضای مجازی پخش میکنم. اومدم به پلیس فتا مراجعه کردم، راهنمایی کردم، بعد متوجه شدم که گوشیم هک شده. در واقع گوشیم هک شده بود. آخه من وارد یک کانال شده بودم، یه لینک که از طریق اون کانال برای من ارسال شده بود. من وارد این لینک شدم، عضو شدم، که این لینک متاسفانه به یک ویروسی چی شده بود که عکس های من از طریق این کانال هک شده بود.
بارها و بارها پلیس فتا درباره این موضوع هشدار داده که فضای مجازی در این حالی که میتونه مفید و مؤثر باشه، به همون اندازه هم میتونه دردسر آفرین باشه. البته که خیلی ها هم با توجه به اینکه اطلاعات لازم را در این باره داشتند، اما گاهی وقتا با بی احتیاطی که داشتند در دام این تبهکاران گرفتار شدند.
انتشار عکس در فضای مجازی به دو صورت انجام میشه. اول برمیگرده به خود افراد که عکس هایی رو در پروفایل خودشون همونجور که گفتم قرار میدن، و یا اینکه برای افرادی که به اونها اعتماد دارند این عکس ها رو ارسال میکنن، و مورد بعدی به نحوه نگهداری این عکس ها برمیگرده که در سیستم های هوشمند و خصوصا گوشی تلفن همراهشون این عکس ها رو نگهداری میکنن، و در صورت مفقودی، سرقت و یا حتی آلوده شدن این گوشی ها به بدافزارها، امکان نفوذ به سیستم اونها فراهم میشه و در نتیجه اطلاعات اونها به سرقت میره و زمینه هتک حرمت و حیثیت و حتی تهدید به اخاذی از اونها ایجاد میشه، که ما شاهد پرونده های زیادی و رو به افزایشی در پلیس فتا هستیم.
خیلی برام سخت بود، نمیدونستم چیکار کنم.
تبهکاران با هنر روانشناسی خودشون از نقاط ضعف و ویژگی های شخصیتی زنان و دختران جوان اطلاعات یا به دست میارن و با بهره برداری از فضای مجازی به راحتی زمینه سوء استفاده را فراهم میکنن.
شاید یکی از دلایل انتشار عکس ها و اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی این باشه که افراد دوست دارن که خودشون رو بهتر از اونی که هست نمایش بدن در فضای مجازی و به قضاوت بذارن خودشون رو. لذا اگر از همین افراد شما سوال بفرمایید که یک عکس کوچکی که حجاب اون هم رعایت شده در اختیار افرادی در فضای حقیقی قرار بدن، حتما امتناع خواهند کرد، اما اقدام به تهیه عکس هایی در زوایای مختلف و در شرایط مختلف میکنن و اون رو در فضای مجازی قرار میدن، غافل از این که بسیاری از مجرمین فضای مجازی در کمین اونها هست.
شما به چه جرمی دستگیر شدید؟
تهدید و اخاذی.
توضیح میدید که به چه صورت کارتون انجام میدید و یعنی چی تهدید و اخاذی؟
من دستگاه تلفن همراه افراد رو هک میکردم، اطلاعات شخصیشون رو به سرقت می‌بردم و از این طریق ازشون تهدید و اخاذی می‌کردم. به این صورت که من یک برافزار طراحی کرده بودم، به شکل یک لینک درش آورده بودم و بعد از اینکه اعتماد افراد رو جلب می‌کردم، این لینک رو براشون ارسال می‌کردم و ازشون می‌خواستم که این لینک رو باز کنن. بعد از اینکه این لینک رو باز می‌کردن، اون برافزاری که نوشته بودم روی دستگاهشون نصب می‌شد و این برافزار به صورتی عمل می‌کرد که به اطلاعات شخصشون دسترسی پیدا میکرد و اون اطلاعات رو برای من ارسال میکرد. بعد از اینکه من تصاویر و ویدئوهاشون رو در اختیار میگرفتم، ازشون میخواستم که یک مبلغی رو به حساب من واریز کنن تا من این اطلاعات و تصاویر شخصشون رو پخش نکنم.
اما اعتمادسازی فقط در فضای مجازی صورت میگیره یا اینکه دامنه این ارتباط به فضای حقیقی هم کشیده میشه؟
قبل از اینکه من لینک رو براشون ارسال کنم، حالا از طریق چت سعی میکردم اعتمادشون رو جلب کنم، حتی بیرونم براشون باشون قرار میگذاشتم و به نحوی رفتار میکردم که کاملا بهم اعتماد کنن و در بعضی مواقع هدفم رو از این برقراری ارتباط ازدواج بیان میکردم که قصد ازدواج دارم و به این شکل اعتمادشون جلب میکردم.
بله خب طبیعیه که رابطه‌ای که توی فضای مجازی شکل بگیره نباید ازش انتظار داشته باشیم که واقعیت‌ها گفته بشه و خواسته‌هایی که ما مد نظرمونه برآورده بشه، بلکه اون انتظاری که از اون هست اینه که اتفاقات ناگوار و حوادثیه که نمونه‌های اون توی جامعه امروز ما کم نیست.
خب از اونجایی که این پرونده‌ها خط قرمز پلیس فتا هست، حتماً اگر با مرجعیت قضایی به پلیس فتا مراجعه بشه پیگیری لازم انجام میشه، ولی مشکل اصلی اینجاست که در صورت مجازات و حتی دستگیری مجرمین این مشکل هست که آبروی از دست رفته ی افراد این راحتی ها بر نمیگرده و باعث ترک تحصیل منزوی شدن از اجتماع این افراد میشه. لذا تاکید ما بر این هست که حتماً از قرار دادن عکس های خودشون بر روی فضای مجازی، پروفایل های خودشون خودداری کنن. از اونجایی که تغییر هویت، جعل هویت در فضای مجازی بسیار در حال حاضر بالا هست، به هر کسی اطمینان نکنن و عکس هایشون رو تحت هیچ شرایطی برای کسی ارسال نکنن و به خاطر داشته باشن که همونجور خدمتتون عرض کردم که تلفن همراه اونها آلبوم شخصی اونها نیست و نباید عکس ها و اطلاعات شخصی خودشون رو بر روی تلفن همراهشون نگهداری کنن.
بله پس بهتره قبل از اینکه مورد سوء استفاده قرار بگیریم نسبت به حضور توی فضای مجازی هوشیار باشیم و با آگاهی کامل با مواردی که رخ میده برخورد کنیم.
خیلی ممنون آقای عابدینی عزیز، یک پرونده از نزدیک بخشی بود که ایشون تهیه کردن، خیلی هم جذاب و شنیدنی بود. اما در بحث حقوقی موضوع برنامه عرض کردیم که ما هر هفته ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
الو
سلام علیکم خانم دکتر.
سلام علیکم، بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز، امیدوارم که ایام به کام باشه انشالله.
سلامت بشید خانم دکتر. من قبل از اینکه یکی دو تا سوال مطرح بکنم که خیلی هم وقت کمه، بعد فشرده پاسخ بفرمایید، چون کارشناس قبلی ما آقای کهوند راجع به بروز نبودن قوانین موضوعی رو مطرح کردن، حالا من جایی اون قانون جرایم رایانه‌ای رو که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اومده یه نگاهی میکردم، دیدم که مجازات هایی که قانونگذار در نظر گرفته حبس 91 روز تا یک سال حد اکثر، جرایم ریالیش هم 500,000 تومان تا 2,000,000. واقعا اینا بازدارنده است؟ چرا بروز رسانی نمیشه؟
ببینید ما خب در مسائل مختلف علاوه بر حالا قوانین کلی که در قانون مجازات اسلامی یا قوانین مدنی داریم، ما خیلی از موارد و قانون خاص داریم.
بله.
از جمله در مسائل بر حال فضای مجازی ما به طور خاص قانون جرایم رایانه‌ای رو داریم.
بله.
که به صورت خیلی خاص پرداخته شده اصلا به ابعاد مختلف سوء استفاده از این شبکه، حتی تهدید در راستای بر حال استفاده از این فیسبوک و حالا فرض فرمایید اینستاگرام و سایر مسائل.
بله.
و پلیس سایبر رو هم که خب چندین سال ما داریم. من فکر میکنم بیشتر عدم اطلاع ما هست از وجود این قوانین.
بله.
و حالا ما شاید بلد نیستیم استفاده کنیم و انشالله برنامه هایی مثل بر حال همین برنامه روبراه بتونه در جهت آگاهی بخشی هم به افرادی که در صدد انجام جرم هستن.
بله.
که بدونن بر حال این جرایم قابلیت پیگیری داره و هم افرادی که قربانی این جرایم شدن بدونن که میتونن به حال شکایتشون رو پیگیری کنن. من فکر می‌کنم بیشتر عدم اطلاع هست.
بسیار خوب. حالا فردا هم
میتونه تا حدودی به حال در سطح زیادی کارآمد باشه.
حالا اینکه چقدر روزآمد هست و واقعا کاربردی این قوانین یه بحثیه که ما فردا انشالله با یکی از قضات محترم کشورمون خواهیم داشت که در ارتباط با پرونده‌های فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای فعالیت میکنن، ببینیم که این قوانین واقعا پاسخگو هست و چقدر دست قضات ما پره برای برخورد با این جرایم. خانم دکتر، راجب مجازات سوء استفاده از عکس دیگران در فضای مجازی از منظر حقوقی میخوام ببینیم که قوانین ما چطور نگاه داشتن به این موضوع.
بله، ببینید خب یکی از جرایمی که این روزها خیلی رواج پیدا کرده انتشار حالا عکس و فیلم خصوصی دیگران هست و در مواردی اقدام به اخاذی از این راه، یعنی افراد تهدید میکنن دیگران رو یا اصلا عکسشون رو منتشر میکنن و درخواست وجه میکنن. من خدمتتون عرض کنم که انتشار فیلم یا تصویر خصوصی دیگران بدون رضایتشون چون موجب حد حرمت افراد میشه.
بله.
به دو صورت در قانون در نظر گرفته شده. یه حالتیش این هست که کسی میاد اقدام به تغییر و تحریف و انتشار عکس و فیلم دیگران میکنه. مثلا فتوشاپ میکنه عکس یک فردی رو قرار میده مثلا در فرض فرمایید پیکر فرد دیگری.
بله.
گاهی اوقات میاد عکس و فیلم و صدای دیگران رو بدون رضایتشون منتشر میکنه.
بله.
من خدمتتون عرض کنم که ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای صراحتا بیان میکنه که افشای اسرار خصوصی دیگران جرم هست و مجازاتش تا 2 سال حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده و در ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که شامل نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها، فیلم‌های خصوصی هست از مصادیق بارز حریم خصوصی افراد دانسته شده.
من.
و جالب این هست که من خودم در رویه‌های قضایی حتی نسخه‌های دارویی و درمانی افراد، احکام و قرارهایی که از دادگاه براشون صادر شده و اسناد مالی هم جزو حریم خصوصی افراد شناخته شده تا این حد، یعنی حتی ما نسخه پزشکی افراد رو هم حق انتشارش رو نداریم.
نه.
بدون رضایتشون.
بله.
در نتیجه افراد میتونن به هر حال شکایتشون رو تقدیم بکنن. خب با دستور قضایی پلیس سایبر پیگیری میکنه و از طریق آی پی افراد به راحتی افراد سوء استفاده گر رو شناسایی میکنه و به هر حال ادامه مسیر
تین
خواهد شد.
بله. حالا از اتاره در قالب یک سوال در واقع به 2-3 تا سوال ما پاسخ دادید که این که چجوری میشه ما شکایت بکنیم. حالا اینکه هویت اون آدمی که جرم مرتکب شده چجوری احراز میشه، اونم یه بحث فنی داره که ما...
بله، ببینید در دادگاه ها ما به هر حال کارشناسان خاصی رو داریم، مکانیزم های مشخصی تعریف شده، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات رو دارن در همه دادگاه ها.
بله بله.
ببینید ما این تصور به هر حال اشتباهی که داریم، بیشتر البته مجرمین این تصور رو دارن، فکر میکنن که دیگه فضای مجازی یک فضای امنیه، یه حاشیه امنیه که اینها بتونن هر نوع آزار و اذیتی رو که مایل بودن به هر حال به افراد برسونن و هیچ نوع قابلیت پیگیری و اینها هم نداشتن.
بله.
در حالی که من خدمت دوستان عرض کنم که برخلاف تصور عمومی حتی متن‌های گفتگو در تلگرام، در فیسبوک، پیامک‌هایی که رد و بدل شده، ایمیل‌ها، صداهایی که ضبط شده، اینها تماماً جزو دلایل قابل استناد به شمار اومده و در قانون ما علاوه بر ادله حالا کتبی و فیزیکی و اینها، علاوه بر اسناد، ادله الکترونیک در قانون به رسمیت شناخته شده. یعنی همین تبادلاتی که در فضای مجازی اتفاق میفته. بنابراین اگر در فضای مجازی کسی آزار برسونه به افراد، تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل در حال اگر صحتش احراز بشه از فردی که تهدید شده پذیرفته خواهد شد و به حال مورد استناد قرار خواهد گرفت در جهت محکومیت فردی که تهدید کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر کاظمی. سوالات دیگه هم هست فردا انشالله. بله
بسیار عالی، پیگیریش هم من خدمتتون عرض می‌کنم به چشات خواهد بود.
خواهش می‌کنم،
سلامت باشید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. زمان برنامه ما به پایان رسید، امیدوارم که این زمان رو دوستان افزایش بدن، یه جای بتونیم بعضی از مسائلی که مخفول مونده و طرح نکردیم به خصوص تلفن‌ها و پیامکایی که فراوان هم میرسه برنامه پخش بکنیم. انشالله این اتفاق سریع بیفته و ما وقت بیشتری رو داشته باشیم تو برنامه روبرا. متشکرم، فردا 9:30 دقیقه صبح همینجا منتظرتون هستیم، برنامه دیگری از مجموعه روبرا که به چالش‌های اجتماعی با رویکرد مهارتی و پیشگیری می‌پردازه. خداوند یار و نگهدارتون.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، نه من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم. این است دائم پیشم، که از خیش در اندیشم، گشته مرا ورده زبان، من کیستم، من کیستم. ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ما و ای استارگان، من کیستم، من کیستم. دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، نه من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو معارف. شنونده برنامه زندگی روبراه بودید که همکارانم به طور زنده برنامه را تقدیم حضورتون کردند و رسیدیم به ساعت 10:54 دقیقه یکشنبه 11 خرداد ماه 99 و ما در ادامه با برنامه های این بخش در خدمت شما هستیم. امیدواریم که همراه ما باشید تا ساعت 14 و اگر هم پیشنهاد و انتقادی داشتید با 329-10551 و 329-10552 با پیشماره 025 تماس بگیرید و نظر خودتون رو مطرح بفرمایید یا به 30553 پیامک ارسال بفرمایید. انشاءالله در حد مقدوراتمون نظرات شما بزرگواران رو لحاظ خواهیم کرد. اما زمان پخش برنامه رهنمود هست که اختصاص داره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد. میشنویم با هم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
تولید میتوانه یک اقتصاد ملی قوی رو در کشور تشکیل بده، یعنی در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول رو دارد. یک تأثیر حیاتی غیر قابل انکاری رو در اداره کشور داره. تولید مسئلش بر اعتقاد بنده، اونی که من تصور میکنم، فقط مسئله اقتصاد هم نیست. البته برای اقتصاد حیاتی است تولید. تولید داخلی برای اقتصاد کشور، اقتصاد سالم، حیاتی است. لکن فقط این نیست. تولید از لحاظ سیاسی کشور رو دارای اعتماد به نفس میکنه. ملت رو دارای احساس عزت میکنه. اینی که ملت احساس کنن که نیازهاشون در داخل کشور خودشون به وسیله خودشون تأمین میشه، این خیلی برای یک ملت مایه عزت و افتخاره، تا اینکه ببینن هرچی که لازم دارن باعث از دیگران بگیرن، باعث از دیگران رو التماس بکنن، گاهی بدن گاهی هم ندن و انواع و اقسامش رو بدن، یعنی گاهی خوبش رو بدن گاهی بدش رو بدن. اینی که خود یک ملت بتوانه تولید کننده و تأمین کننده نیازهای خودش باشه، با او اعتماد به نفس میده، با او احساس عزت میده. پس میبینید مسئله تولید ابعادی فراتر از ابعاد اقتصادی محض داره. علاوه بر این که خب تولید میتوانه بر روی کلیه شاخصهای اقتصادی کشور اثر بذاره، یعنی تولید میتوانه در شاخصهای گوناگون مثل تولید ناخالص داخلی، مسئله اشتغال که بسیار مسئله مهمی است، مسئله عرضه کالا و خدمات، مسئله رفاه عمومی جامعه، مسئله صادرات و تاثیرگذاری فکری و فرهنگی که صادرات میتوانه بکنه، رو همه اینها میتوانه تولید اثر بذاره. همونطور که عرض کردیم، به علاوه تولید داخلی مایه افتخار ملی است، به افراد جامعه اعتماد به نفس میده و اینها. بنابراین اهمیت تولید رو دیگه بیش از این چی بگه انسان در باب اهمیت تولید؟ تولید واقعا حیاتی است برای کشور، تولید داخلی حیاتی است.
ای صدای روشن همیشگی، سرزمین سروهای سرفراز، خاک پربهار، ای بهشت پاک، قبلگاه عاشقان پاک باز. در دلم به یادگار مانده است عشق آسمانی تو ای وطن، میوزد هماره بر زبان من نام جاودانی تو ای وطن.
فرصتی برای تمامی اهالی قرآن، نهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. زمان ثبت نام 1 تا 31 خرداد ماه 1399. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن، www.quranshoura.ir، شورای عالی قرآن.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن